ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 34، فرازهای زندگی شهید مهدی یعقوبی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید مهدی یعقوبی، نام پدر غلام نبی، محل شهادت آسمان اهواز، تاریخ شهادت اول اسفند 1364، مزار بهشت عسکریه شهرستان تربت حیدریه، آخرین سمت نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی. باب اول، گذری بر زندگی. مهدی یعقوبی دوم فروردین ماه سال 1330 در روستای علیک از توابع بخش زاوه تربت حیدریه به دنیا آمد. تولد او تقریبا همزمان با نیمه شعبان بود، برای همین نام مهدی را برایش گذاشتند. در کودکی به مکتب رفت، قرآن را به خوبی فرا گرفت و با صوت زیبایی قرائت می کرد. کمی که بزرگتر شد اذان می گفت و نمازش را اول وقت می خواند. در 11 سالگی برای آموختن علوم دینی و حوزوی به تربت حیدریه رفت. دوری از خانواده باعث شد که فردی خود ساخته و قوی بار بیاید. حاصل ازدواج ایشان با خانم صدیق زاکرالحسینی که دختری از یک خانواده روحانی بود، 3 دختر و 2 پسر است. سال 1347 روانه حوزه علمیه مشهد شد و در مدرسه میرزا جعفر و سپس مدرسه علمیه نواب مشغول به تحصیل گردید. وی دوره سطوح اولیه و عالی را در مدتی کوتاه گذراند و نزد اساتید بزرگوار و ارجمندی همچون حجت الاسلام مرحوم اشکزری و مرحوم آیت الله واعظ طبسی بهره ها برد. او در امتحانات تخصصی حوزه در رشته فقه و اصول مدرسه عالی امام صادق علیه السلام قبول شد و نزد اساتیدی چون حضرت آیت الله فلسفی، آیت الله معصومی و دیگر اساتید به تحصیل پرداخت. در ایام تعطیل حوزه برای تبلیغ به زادگاهش و یا جاهای دوردست مثل تربت جام، تایباد، کلات نادر و روستاهای محروم شمال و اطراف نیشابور می رفت و ضمن تبلیغ دین برای دانش آموزان کلاس‌های آموزش قرآن برگزار می کرد. وی همچنین در ساختن و آباد کردن مساجد حسینیه ها و غیره فعالیت داشت. او بارها شخصا همراه کارگران مشغول به کار می شد. این امر باعث نفوذ وی در بین مردم بود. او با متانت، گرمی، تبسم و حوصله به کار تبلیغ می رسید. در همین زمان به صورت گروهی شروع به تحقیق و تألیف در مدرسه فاطمیه کردند. این گروه که به نام نویسندگان متعهد نامیده شدند، مسئول تحقیق و بررسی در زمینه‌های خاصی بودند. حاصل کار این گروه کتابی است به نام اسلام در مقابل نیازها و پیشرفت‌ها که منتشر شد. مهدی یعقوبی با توضیح اعلامیه و تکثیر نوارهای سخنرانی حضرت امام برای پیروزی انقلاب بسیار تلاش کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقش و مسئولیت وی بیشتر شد و با تشکیل دادگاه‌های اجرای احکام به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در جنوب استان خراسان منصوب گردید. مدتی نیز مسئولیت دادگاه کیفری یکی از دادگاه‌های انقلاب پاسداران منطقه خراسان را بر عهده داشت. سعی و تلاش او در اجرای دقیق احکام که با نکته سنجی و ظرافت و دقت همراه بود، از او یک قاضی نمونه در سطح کشور ساخت. در این سالها علاوه بر انجام کار قضاوت از شرکت در جبهه نیز غافل نبود و هرگاه فرصتی دست می‌داد به منطقه می‌شتافت. سال 1363 در دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با 65.7% آرای حوزه انتخابیش به عنوان نماینده تربت حیدریه به مجلس راه یافت. ایشان به دلیل آشنایی با مسائل قضایی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گردید. همچنین به عنوان عضو هیئت رئیسه نمایندگان خراسان نقشی چشمگیر داشت. با این همه حضور در مجلس مانع از آن نشد که عشق به جبهه را فراموش کند. پنجشنبه اول اسفند سال 1364 همراه آقای محلاتی و جمعی دیگر از فرماندهان ارتش و سپاه برای بازدید به سمت اهواز پرواز می کنند که هواپیمای آنها هدف جنگنده های دشمن قرار می گیرد. پیکر شهید پس از انتقال به شهرستان تربت حیدریه با شکوهی خاص بر فراز انبوه دستهای جمعیتی که هنوز هم زبان زده مردم است تشییع شد و در بهشت عسکری کنار دیگر شهدای دفاع مقدس آرامید. باب دوم، مراقبت‌های مادرانه. روایتی از غلام نبی یعقوبی، پدر شهید. مادرش آنقدر مقید بود که هرگاه می‌خواست به مهدی شیر بدهد وضو می‌گرفت. همین مراقبت‌های مادرانه باعث شده بود که در روستای علیک با همسن و سال‌هایش فرق کند. رفتار و گفتارش خداپسندانه بود و نمازش را اول وقت می‌خواند. حتی در درس هم از رفقایش پیشی گرفت. باب سوم، شاهد بیداری. روایتی از غلام نبی یعقوبی، پدر شهید. در 11 سالگی برای فراگیری علوم دینی و حوزوی به تربت حیدریه رفت. همانجا با ماهی 2 تومان زیرزمینی برایش کرایه کردم. مهدی تنهایی و دور از خانواده آنجا زندگی می کرد و با تمام توان درس می خواند تا خوشحالم کند. صاحب خانه شبهای زیادی را شاهد بیدار ماندن و درس خواندن مهدی بود. می گفت خیلی از شبها در حال مطالعه روی کتاب خوابش می برد. باب چهارم، ازدواج. روایتی از صدیقه ذاکرالحسینی، همسر شهید. با توجه به شناختی که از خانواده مذهبی ایشان داشتم جواب مثبت دادم. مراسم عقد ما در شب تولد امام رضا علیه السلام برگزار شد. او از هر نظر برازنده و نجیب بود. خیلی کم عصبانی می شد و به صله رحم و کمک به اقوام اهمیت زیادی می داد. مهربان بود و با خیشان و اقوام رابطه‌ای در حد معقول و منطقی و صمیمانه داشت. حتی اگر به خاطر مشغله کاری فرصت زیادی نداشت، برای دقایقی هم که میشد در مجالس اقوام حضور می‌یافت. باب پنجم، شب زنده دار. روایتی از آقای زنگنه، دوست حوزوی شهید. اهل تهجد و شب زنده داری بود. شبها ظرف آبی داخل اتاقش می برد تا برای وضو گرفتن بیرون نیاید و برق اتاق را روشن نکند، مبادا دیگران متوجه نماز شب خواندنش شوند. از آن صبح که می شد نافله صبح را می خواند و نماز صبح را به جا می آورد. آخر هم وقتی دعا و مناجاتش تمام می شد برق اتاق را روشن می کرد. باب ششم، روایتی از علی اکبر یعقوبی، برادر شهید. به دعا نیازی نیست. سال 52 یا 53 بود که مهدی در میان جمعی سخنرانی میکرد. در پایان مراسم مامورین شاه آمدند و با تحکم به او گفتند چرا برای سلامتی شاهنشاه دعا نکردید؟ او به هیچ تأملی گفت شاهنشاه سالم هستند و به دعا نیازی نیست. آنها عصبانی شدند و گفتند فردا در پایان سخنرانی حتما باید دعا کنید. مهدی در جوابشان گفت من اهل دعا کردن برای شاه نیستم. اینجا دیگه جای ماندن نیست. آن وقت برنامه خودش رو ناتمام گذاشت و رفت. فردای آن روز وقتی مأمورین رژیم آمدند، دیدند هیچ کس نیست. باب هفتم، پناهنده. روایتی از علی اکبر یعقوبی، برادر شهید. کتاب‌های سیاسی و مذهبی بسیاری داشت، مخصوصاً کتب پیام‌ها، نوارها و رساله‌های امام خمینی را در زیر پله‌ها و جاکفشی و جاهای دیگر مخفی و سپس بین طلاب، دانشجویان و دوستان توزیع می‌کرد. در همان گیرودار انقلاب یکی از دوستان که از فرماندهان گروه‌های مسلح ارتش بود، در مأموریتی که برای سرکوبی مردم اعزام شده بود، به چند تا از نیروهای تحت امرش گفته بود من فرار می‌کنم، شما هم مختارید فرار کنید. پس از فرار هم به برادرم پناهنده شد و تا پیروزی انقلاب منام مستعار در منزل ایشان مخفی بود. باب هشتم، اشک شادی. روایتی از علی اصغر یعقوبی، برادر شهید. دلهوره و استراب همه جا را فرا گرفته بود. اخبار رادیو مرتب از درگیری مردم با نیروهای شاه و شهید شدن مردم بیگناه خبر می داد. بعد از ظهر روز 21 بهمن سال 1357 بود. برنامه های رادیو از ساعت 2 به بعد روال عادی خود را از دست داد. مهدی سخت در تب و تاب بود. ساعت‌های 4 یا 5 بود که از رادیو اعلام شد این صدای انقلابی ملت ایران است. آنگاه سرود الله اکبر از رادیو پخش شد. او در گوشه ای نشست. کمی بعد حرکت آرام چند قطره اشک روی گونه هایش توجه مرا جلب کرد. باب نهم، روایتی از علی اصغر یعقوبی، برادر شهید. جهت رفع مشکلات مردم بسیار کوشا بود. یادم هست یک بار که با برادرم در اتوبوس هم سفر بودیم، میگفت دوست داشتم برای مردم کاری انجام دهم. آن وقت به مشکلات آب روستای علیک اشاره کرد و ادامه داد باید مشکل آب این روستا را حل کنیم. مردم این روستا بیشتر در صحنه‌های انقلاب بودند تا روستاهای دیگر. سرانجام با تلاش زیاد و مشکلات فراوان موفق شد مسئله آب روستا را حل کند. باب دهم، اجرای عدالت. روایتی از احمد ابراهیمی، همکار شهید. سال 60 چون دادستانی ویژه سپاه پاسداران را آقای یعقوبی بر عهده داشت، در مرکز استان مستقر بودیم. همراه ایشان به پرونده های آنجا رسیدگی می کردیم. پرونده‌ای به نام طباطبایی داشتیم که یکی از عوامل بمب‌گذاری دفتر ریاست جمهوری شهید رجایی و باهنر بود. او در مشهد دستگیر و توسط اداره اطلاعات همانجا پرونده‌اش تشکیل شده بود. شبی که قرار بود متهم را محاکمه کنند، یکی از همکاران آقای یعقوبی آمدند تا بر جلسه نظارت کنند. عکس شهید رجایی و باهنر را به دیوار نصب کرده بودیم. مجرم را آوردند و آقای یعقوبی جلسه را شروع کرد. تا چشم مجرم به عکس‌های داخل اتاق افتاد، حالت خاصی به او دست داد. همین امر باعث شد تا هر چه را که در جلسه بازپرسی نگفته بود اعتراف کند. جرم او به قدری سنگین بود که آقای یعقوبی با عدالتی که داشت حکم اعدامش را صادر کرد. دو روز بعد هم حکم الهی در موردش اجرا شد. باب 11، رأفت و مهربانی. روایتی از احمد ابراهیمی، همکار شهید. یادم نیست در کاشمر بودیم یا گناباد. یک پرونده داشتیم که مجرم به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدامش هم صادر و توسط مراجع قضایی تایید شده بود. دستور رسیده بود تا حکم اجرا شود. یکی از شبها اطلاع دادند شخصی را که می‌خواهند اعدام کنند خیلی نادم پشیمان است و از طرفی چند فرزند کوچک دارد. آقای یعقوبی پیام داد تا دست نگه دارید، پرونده‌اش را دوباره بررسی کنیم. مجرم آن شب از سر چوبه دار نجات پیدا کرد. باب 12، باشه برای بعد. روایتی از صدیق ذاکرالحسینی، همسر شهید. باید خیلی بیشتر از گذشته وقتم را برای شستن لباس ها قرار می دادم، چون بچه ها به مدرسه می رفتن و کارها زیاد شده بود. از حاج آقا خواستم برای راحت تر شدن کار من یک لباس شویی برای منزل بخرند. حاج آقا پس از کمی فکر گفت حالا موقع جنگ است، ما نباید زیاد به فکر تجملات باشیم. البته این حق شماست که ماشین لباس شویی داشته باشید، اما اجازه بدهید در موقعیت مناسب تر این کار را انجام دهیم. حاج آقا مدت ها بعد زمانی که خودش وضعیت را مناسب دید برای راحت تر شدن کار من یک ماشین لباس شویی خرید. باب 13، راهی برای خوشحالی. روایتی از نفیس یعقوبی، دختر شهید. قبلا گفته بودند که اگر شما، من و برادرم، سوره های کوچک قرآن را حفظ کنید من خیلی خوشحال می شوم. هیچ کاری به اندازه حفظ سوره های قرآن نمی تواند من را خوشحال کند. آن روز ظهر وقتی از سر کار برگشتند احساس کردم خیلی غمگین هستند. کارشان مناسب چنین وضعیتی بود. مشکلات متهمان، صدور احکام، مسائل زندانیان و خیلی چیزهای دیگر. از قبل چند سوره کوچک قرآن را به کمک مادرم حفظ کرده بودم. نمی توانستم پدرم را غمگین ببینم. به نزدشان رفتم و گفتم اگه اجازه بدید یکی از سوره‌هایی را که حفظ هستم برایتان بخوانم. با لبخندی از حرف من استقبال کردند و خواستند تا سوره را برایشان بخوانم. سوره که تمام شد سر و صورتم را بوسیدند، بر سرم دست کشیدند و گفتند آفرین دخترم. پدر لبخند میزد و نشانی از غم در چهرهش دیده نمیشد. دریافتم که پدر حقیقتا خوشحال شده است. من هم خوشحال شده بودم، چون راهی برای خوشحال کردن پدرم پیدا کرده بودم. پس از آن کوشیدم تا سوره های بیشتری را حفظ کنم، تا هر وقت پدرم غمگین است او را با خواندن یک سوره خوشحال کنم و گل لبخند را روی لبانشان بنشانم. باب چهاردهم، میوه خوری همگانی. روایتی از احمد ابراهیمی، همکار شهید. هر روز در پایان کار دادگاه حاج آقای یعقوبی یک میوه خوری همگانی راه می انداخت. عادت نداشت تنها برود توی اتاق در را ببندد و میوه هایی را که آورده بود به تنهایی بخورد. میوه ها را از کیفش در می آورد، روی میز می گذاشت و بعد از من می پرسید امروز چند نفر هستیم؟ من هم همه را می شمردم، دربان، محافظین، خودم و خودشان را. آنگاه حاج آقا با حوصله می نشست و سیب و پرتقال ها را با کارت و به تعدادی که من شمرده بودم تقسیم می کرد. سپس از من می خواست که سهم هر کسی را بدهم. اینطوری بود که همه میوه می خوردند. البته سیر نمی شدند، اما مهم این بود که حاج آقا میوه خوردن تنهایی را دوست نداشت. باب پانزدهم، محبوب مردم. روایتی از آقای زنگنه، دوست شهید. قاضی دادگاه انقلاب بود و در این مسئولیت خطیر و مهم درست قضاوت می‌کرد و به خاطر رفتار پسندیده و خلوص کاری که داشت بین مردم محبوب بود. همین محبوبیت باعث شد تا بزرگان و مردم از ایشان خواستند برای نمایندگی کاندید شود. باب شانزدهم، احساس مسئولیت. روایتی از احمد ابراهیمی، همکار شهید. با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولات بسیاری در آقای یعقوبی به وجود آمد. ما دوست داشتیم ایشان بیشتر در دادگاه انقلاب باشند تا در خدمتشان باشیم. اغلب اوقات همکاران قضایی و اداری به ایشان میگفتند حاج آقا شما در دادگاه انقلاب هم پست حساسی دارید و هم بیشتر می توانید خدمت کنید. ایشان می گفتند نه، با توجه به اینکه احساس وظیفه می کنم و از من خواستند که این وظیفه را انجام دهم قبول می کنم. احتمال دارد افراد نالایقی به مجلس راه یابند و نتوانند خدمت کنند. فکر نکنید من این شغل را دوست دارم یا برای پست و مقام می خواهم به مجلس بروم، بلکه فقط به خاطر احساس مسئولیت و وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشته شده است قبول می‌کنم. باب هفدهم، رأی برحق. روایتی از جاهدی، دوست شهید. وقتی آقای یعقوبی به عنوان کاندید در انتخابات شرکت کرد، یکی از مسئولان قوه قضایی گفت ما به ندرت قاضیانی داریم که در حوزه قضاوت خود کاندید شوند و رأی هم بیاورند. ولی آقای یعقوبی در همان شهری که افرادی را به زندان و حتی اعدام محکوم کرده بود کاندید شد و رأی هم آورد. این امر به خاطر علاقه شدید مردم به ایشان بود و اینکه همه معتقد بودند هر رأی ایشان صادر می کند برحق است. باب 18 اهمیت به تحصیل فرزند. روایتی از جواد یعقوبی پسر شهید. هیچ سالی نبود که نسبت به تحصیل من کم توجهی کند. از همان اولین روزهای دبستان در مشهد گرفته تا آخرین روزهای زندگی ایشان در تهران که سال سوم راهنمایی را پشت سر می گذاشتم، همیشه خودش برای ثبت نام ما می آمد. در سالهای اول دبستان برای تشویق جایزه تهیه می کرد و به معلم مدرسه می داد تا به من بدهد. خودش هم از کارتهای آفرین و هزار آفرین به عنوان تشویق می داد. وقتی مرا مشغول درس خواندن می دید، دست نوازش بر سرم می کشید و آفرین و مرحبا می گفت. دفترهایم را می دید و به خوش خط نوشتن و دقت بیشتر تأکید می کرد. گاهی هم اشتباهاتم را در نگارش یا حل مسائل گوش زد می نمود. از وضعیت معلمان می پرسید و هر وقت بیماری یا غیبتی برای ما رخ می داد، دست خط خودش را مبنی بر توضیح علت غیبت همراه ما به مدرسه می فرستاد. در آخرین سال شهادت با تمام مشغله‌ای که داشت در انجام تحقیقی که با عنوان تکلیف ما داده شده بود کمک می‌کرد. پدر برای همان تحقیق آیات مربوط به موضوع خداشناسی را در دفترم می‌نوشت که آن دعای این بود: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، و دیگر آیه شریفه افی الله شکن فاطر السماوات والارض، آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم؟ آیا در خدایی که آفریننده ی آسمان ها و زمین است شکی است؟ باب 19 خصوصیات اخلاقی. روایتی از جواد یعقوبی پسر شهید. ایشان پدری مهربان، بسیار قابل اعتماد و احترام، بزرگ منش و به عبارتی استاد و الگو بودند. با تمام اینها صلابت و قاطعیتی هم داشت که ایشان را به خضوع وامی داشت. بعد از قرآن کریم به ائمه اطهار ارادت بسیاری داشت. همیشه من را به حفظ قرآن و مطالعه زندگی معصومین دعوت می کرد. هیچگاه کارهای بیوده از قبیل شوخی های بیمورد، بد اخلاقی بیمورد، معاشرت نامناسب، غیبت، عیب‌جویی از دیگران یا وقت گذرانی بیهوده از ایشان سر نمی زد. نماز خواندنش برای من بهترین الگو بود، چرا که بسیار با توجه و مرتب و آراسته نماز به جای می آورد. از مسافرت ها که برمی گشت دست خالی نبود و همه بچه ها را می بوسید. زیاد حرف نمی زد، با صدای بلند می خندید. اهل تشویق بود و با متانت و جدیت به سخن طرف مقابل گوش می کرد. از خصوصیات بارز پدرم به اذعان اطرافیان از قبیل کارمندان، دوست و همکاران یا اقشار مختلف مردم که با ایشان سر و کار داشتند، تواضع، خضوع و افتادگیشان بود. هیچگاه ندیدیم که ارتقاء مداوم مقامهای خودش را بیان کند یا مادیات ایشان را به وجد آورد و یا حتی آن را به زبان براند. باب 20 سلام. روایتی از جواد یعقوبی پسر شهید. یک روز به پدرم گفتم من چون عادت به سلام کردن دارم، وقتی هم میام خونه اگه کسی نباشه ناخودآگاه سلام میگم. پدر با لبخندی گفت این که خیلی خوب است. از حرفش کمی تعجب کردم، میخواستم بپرسم چطور، که خودش ادامه داد چون در جایی که انسانی هم نباشد باز هم فرشتگان حضور دارند و سلام تو بی مورد نخواهد بود. از اینکه فهمیدم فرشتگان جواب سلامم را می دهند خوشحال شدم. باب 21 هوای سنگر. روایتی از غلام نبی یعقوبی پدر شهید. بسیجیانی که ایشان برای ملاقات آنها به سنگرهایشان می رفتند می گفتند هر وقت آقای یعقوبی به سنگرمان می آمد روحیه ما خیلی تقویت می شد. انقدر خوشحال می شدیم که تا یک ماه انگار بوی آقای یعقوبی در هوای سنگر می ماند. باب 22، روایتی از اشرف خواجه‌زاده، مادر شهید. من یک طلبه ساده هستم. مهدی همراه 7 نفر در جبهه سوار هلیکوپتر می شود. پس از به پرواز درآمدن هلیکوپتر، خلبان 3 مرتبه می گوید هلیکوپتر نقص فنی دارد، باید بنشینیم. اما مهدی خیلی خونسرد می گوید با توکل به خدا بروید، طوری نمی شود. به پشت جبهه که می رسند، هلیکوپتر بدون هیچ مشکلی و سالم بالای بلندی می نشیند. خلبان به دست و پای مهدی می افتد و از او می پرسد شما چه کسی هستید که جان 7 نفر را نجات دادید؟ پسرم جواب می دهد من یک طلبه ساده هستم و فرد خاصی نیستم. باب 23، بهترین لحظات، روایتی از نفیسه یعقوبی، دختر شهید. پدرم با وجود مشغله بسیاری که داشت، روزهای تعطیل را به خانواده اختصاص می‌داد. از من و خواهرانم که سن زیادی نداشتیم، درباره نحوه گذران روز تعطیل مشورت می‌گرفت. بهترین خاطره من این است که روزهای تعطیل برای تفریح به پارک جنگلی می رفتیم، دست جمعی فوتبال بازی می کردیم یا حتی در میان برف‌ها مسابقه 2 می گذاشتیم. حضور پدر بهترین لحظات زندگیم بود. باب 24، باب شهادت، روایتی از جواد یعقوبی، پسر شهید. در ماهای آخر قبل از شهادت پدرم بارها این جمله را گفته بود: ببینید خوبان همه در حال رفتنند، وای به حال ما اگر که جنگ تمام شود و باب شهادت بسته شود و از این فیض محروم شویم، آنگاه می فهمیم که ما لایق خوب نبودیم. باب 25، در میان مردم، روایتی از علی اکبر یعقوبی، برادر شهید. بهمن ماه سال 64 قرار بود به مناسبت 22 بهمن در استادیوم تربت حیدری سخنرانی کند. مراسم که شروع شد همزمان برف باریدن گرفت. مهدی بعد از ورود به جلسه با مردم احوال پرسی کرد و جلوی جمعیت توی صف نشست. وقتی مسئولین برگزار کننده برنامه به او گفتند حاج آقا چرا به جایگاه سخنرانی نمی روی؟ برادرم گفت من اینجا راحتم، دوست دارم کنار مردم بنشینم. مسئولین میکروفون را از جایگاه پایین آوردند و مهدی همونجا در زیر برفی که همچنان می بارید سخنرانی کرد. باب 26، خواب شهید، روایتی از غلام نبی یعقوبی، پدر شهید. در تهران خواب دیده بود مجلس عظیمی در باغ با صفایی برگزار شده است و شهید بهشتی هم آنجا هستند. شهید بهشتی به ایشان گفته بود چند شب دیگر شما میهمان من هستید. قصد رفتن به جبهه داشت، برای همین روز بعد به تربت حیدری آمد تا از من و مادرش خداحافظی کند. مادرش گفت تا حالا 5 مرتبه برای تبلیغ به جبهه رفتید، همین کافی نیست؟ مهدی در جواب مادرش گفت این سفر آخر است، اگر کسی در این انقلاب شهید نشود کم سعادتی است. باب 27، وداع، روایتی از علی اکبر یعقوبی، برادر شهید. رفتار و برخوردشون با اطرافیان و نزدیکان به نفع محسوسی بهتر از قبل بود. ولی از ابتدای سال 64 و مشخصاً از دی و بهمن ماه به قدری متحول شده بودند که همگی ما را شیفته ایثار، عطوفت و دلجویی های پدرانه و صفای باطنی خود کرده بودند. به یاد دارم که در فاصله 18 تا 29 بهمن 64 به دیدن تمام اقوام و فامیل و حتی دوستانشان در روستاهای تربت حیدریه و بازدید از چند بیمارستان و مرکز نگهداری معلولین رفته بودند. انگار همه اینها زمین سازی بود برای وداع ایشان. باب 28 پیشبینی، روایتی از علی اکبر یعقوبی برادر شهید. عصر جمعه بود. برای بازدید از پیشرفت کار ساختن خانه‌ای که متعلق به برادرم بود به آنجا رفتم. معمار منزل مشغول توضیح دادن موقعیت اتاق‌ها شد. حاج آقا، در نظر گرفتم تا قسمت خانوادگی جدا باشه، چون شما مهمان زیاد دارید و رفت و آمد به خونتون خیلیه. مهدی دستی به شانه معمار زد و گفت مهندس، یه چهار دیواری بساز که خانواده ما راحت باشن. عمر ما کفاف نمی کند این خانه ساخته شود و معلوم نیست زنده باشیم یا نه. پیشبینی برادرم درست بود، چون هنوز ساخت خانه به اتمام نمی رسد که شهید می شود. باب 29 آخرین دیدار، روایتی از جواد یعقوبی پسر شهید. پدرم برای رفتن به مجلس شورای اسلامی از خانه بیرون رفت. هنوز از در اصلی ساختمان خارج نشده بود که به یکی از ارباب رجوعهای شهرستانی برخورد کرد. ارباب رجوع برای مشکلی که داشت به دیدار پدرم آمده بود. برای همین ایشان مجبور شدن چند دقیقه ای را دوباره وارد منزل شوند. من که برای رفتن به مدرسه آمده شده بودم، برای به جا آوردن ادب در قسمت پذیرایی را باز کردم و از هر دو نفر خداحافظی کردم. پدر که پشتش به در بود برگشت و جواب خداحافظی مرا داد. هیچ فکرش را نمی کردم. آن لحظاتی که پدر باز هم در فکر خدمت به مردم بود آخرین دیدار ما باشد. باب 30 خبری در راه، روایتی از جواد یعقوبی پسر شهید. اوایل غروب بود وقتی به خانه برگشتم. با همسایه‌ای قدیمی که قبلا در واحد کناری ساختمانمان زندگی می کردند ولی از آنجا رفته بودند مواجه شدم. همسایه خانواده‌اش را برای دیدار مادرم به منزل ما آورده بود. یک ساعت بعد همان همسایه من را فراخواند و گفت اگر در شهرستان آشنایی دارید خبر کنید. حادثه مختصری رخ داده و هواپیمای حامل پدرتان موقع فرود دچار لغزش شده است و ادامه داد پدرم در بیمارستان اهواز است و بهتر است او را به تهران یا مشهد منتقل کنیم. شماره تلفن عمو و پدر بزرگم را به همسایه من دادم تا با آنها تماس بگیرند. همسایه من همراه خانواده‌اش رفتند و ما در خانه ماندیم. جهت اطلاع دادن به اقوام تلفن را به اتاق پذیرایی بردم و برای اینکه مادرم را نگران نکرده باشم در را قفل کردم. به عمو خبر دادم ولی ایشان را خیلی نگران تر یافتم. وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم مادرم آماده ی اقامه نماز است. او ناخودآگاه خبر تهاجم هواپیماهای عراقی به هواپیمای مسافربری حامل شهید محلاتی و حدود 40 نفر همراهی که 8 از نمایندگان مجلس و تعدادی از فرماندهان سپاه بودند را از تلویزیون شنیده بود. از همان لحظه به بعد تلفن‌ها به خانه ما شروع شد. دوستان، آشنایان، اقوام، همکاران و همه و همه از تهران و شهرستان‌ها به هر بهانه سراغ پدرم را می‌گرفتند. مادر بزرگم، مادر مادرم که آن موقع به تهران مسافرت کرده بود، مادرم را دلداری می داد و می گفت این امکان وجود ندارد که هواپیمای آنها بوده باشد. ولی مادرم کم کم همه چیز را به خود قبولاند و لباس سیاهش را دم دست گذاشت. صبح روز جمعه همسایه و خانواده محترم آقای توسلی زاده به منزل ما آمدند. وقتی از من حال مادرم را پرسیدند، گفتم مادرم لباس عزای خودش را آماده کرده است. آنها روحیه مرا هم دیدند و گفتند انگار باری سنگین از روی شانه های ما برداشته شد، چون نمی دانستیم چطور باید خبر شهادت ایشان را به مادرتان و شما بگوییم. باب 31. انگار می دانست. روایتی از جواد یعقوبی، پسر شهید. موقع شهادت پدر، برادر کوچکم حسین 6 ماه بیشتر نداشت. به گفته مادرم روزی حسین را در آغوش می گیرد و به چهره او نگاه می کند. بعد می گوید این بچه کمتر از بقیه بچه ها من را می بیند. اولش فکر می کردیم که به خاطر مشغله کاری که مدام در سفر بودند چون این حرفی زدند. اما بعد از شهادت فهمیدیم منظور پدر چیز دیگری بود و انگار می دانست شهید می شود. باب 32. روایتی از اشرف خواجه‌زاده، مادر شهید. فریاد یا مهدی. مثل هر روز ساعت 2 از پسرم خواستم تا رادیو را روشن کند. برنامه نخست رادیو اخبار جبهه و جنگ بود. آن روز یک خبر بیشتر از هر چیز دیگر قلب مرا لرزاند. خبر این بود امروز یک فروند هواپیمای مسافربری در آسمان اهواز هدف حمله 2 فروند جنگنده عراقی قرار گرفته و سقوط کرده است. گوینده اعلام کرد تمام مسافران آن هواپیما، اعم از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های نظامی، به شهادت رسیدند. دهانم خشک شد. دیگر چیزی نفهمیدم. لحظه‌ای بعد که به خود آمدم از اصغر پرسیدم اسم شهدا را نگفتند؟ اصغر جواب داد نه و پرسش من تا صبح روز بعد بی جواب ماند. اما اخبار ساعت 7 صبح روز بعد همه چیز را مشخص کرد. اسم شهدا اعلام شد. نفر سوم نام پسرم بود. دیگر تاب نیاوردم. فریاد یا مهدی من تمام خانه رو پر کرد. لحظه ای بعد همه همسایه ها که برای عرض تسلیت می آمدند مانند من فریاد یا مهدی سر دادند. باب 33. صدی به نام شهید. روایتی از آیت الله علی اصغر معصومی، استاد شهید. خیلی علاقه داشت در ده جعفر مشهدی صدی بنا کند تا کشاورزان از آن بهره مند شوند و باعث رونق در کار اهالی شود. می گفت مصرانه از آقای هاشمی رفسنجانی بخواهید که این صد احداث بشود. پیگیری هایش نشان دهنده دلسوزی و تعهد ایشان برای خدمت به مردم بود. یک روز به من گفت اگر رفتم جبهه و برنگشتم برای یاد بود این سطر رو به نام من کنید. انگار به ایشان الهام شده بود که این سفر سفر آخرشان است. اکنون آن سطر به نام شهید یعقوبی نامگذاری شده است. باب 34. قاب عکسی روی دیوار. روایتی از علی اکبر یعقوبی، برادر شهید. یکی از دوستان برادرم نقل می کرد یک روز که به کاشمر می رفتم داخل قهوه خانه ای رفتم تا برای رفع خستگی چای بنوشم. عکس شهید مهدی یعقوبی روی دیوار نصب بود. از صاحب قهوه خانه پرسیدم با شهید چه نسبتی دارید؟ یک دفعه دیدم اشک از چشمان همسرش جاری شد و گفت شوهرم در صحبت حیدری زندانی بود و نمیگذاشتند به ملاقاتش بروم. پیش آقای یعقوبی رفتم و جریان را برای ایشان تعریف کردم. بچه هم را هم بغل کرده بودم و از کاشمر آورده بودم. تربت حیدری بچه بیقراری می کرد. ایشان گفت این بچه که گناهی ندارد، حتما برنامه ملاقات شما را فراهم می کند. همانجا مجوز ملاقات را داد و گفت شما در محل کار باشید، ما همسرتان را می آوریم. رفتارشان خیلی برایم غیر منتظره بود و من را تحت تأثیر قرار داد. بعد هم شوهرم را برای ملاقات آوردند. زن همانطور که عشق می ریخت ادامه داد هرگز محبت و مهربانی آقای یعقوبی را فراموش نمی کنیم. از روزی که شنیدم ایشان شهید شده فکر می کنم برادر خودم شهید شده است. باب 35 مرغ باغ ملکوت. روایتی از علی اصغر یعقوبی، برادر شهید. دلتنگ برادرم که می شوم صدایی توی گوشم می پیچد. با لحن زیبایی که داشت همیشه این شعر را زمزمه می کرد. مرغ باغ ملکوتم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. باب 36 سهم امام. روایتی از صدیق ذاکرالحسینی، همسر شهید. وقتی وسایل شهید را آوردند مقداری پول بین آنها بود. ایشان در نامه ای نوشته بود این پول ها مقداری سهم امام است. مقداری دیگر را هم گفته بودند که در چه راهی باید مصرف شود. باب 37 باب آخر آرمان. روایتی از آیت الله علی اصغر معصومی، استاد شهید. گاهی که مباحثی درباره ولایت فقیه مطرح می شد می گفت باید حکومت اسلامی در تمام دنیا تنین انداز شود و حکومت اسلامی باید زیر نظر ولی فقیه اداره شود و این در واقع آرمان تمام انقلابیون واقعی است که انشاءالله تحقق پیدا کند. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید مهدی یعقوبی.